أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 116 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. عذرخواهی میکنم از تأخیری که در اتصال داشتیم، هم مشکل سخت افزاری داشتیم هم نرم افزاری. مشکل سخت افزاریمون این بود که در تشییع جنازه خانم متدینی شرکت کرده بودم که با توجه به شرایطی که آرامگاه مشهور به بهشت حضرت زهرا سلام الله علیها در این ایام و در شهر تهران دارد، برنامه‌ای که قرار بود ساعت 11:30 آغاز بشود تا اذان و کمی بعد از اون آغازش به تأخیر افتاد، ولی به هر حال من دیگه به جهت اینکه به جلسه برسم به سرعت پس از اقامه نمازی که انجام شد و مقدمات دفن رو فراهم می کردند موقعیت رو ترک کردم. منتها در زمان اتصال هم باز حدود 10 دقیقه معطل شدم تا وصل بشم. امیدوارم که خدای متعال همه بیماران از دوستان امیرالمؤمنین سلام الله علیه را هر جای عالم هستند شفای کامل عاجل عنایت بفرماید و همه درگذشتگان از دوستان اهل بیت علیهم السلام رو، خاصه این بانویی که شاید بیش از 15 یا 16 سال شبهای احیا رو ایشون در قسمت خانومهای مجلسی که توفیق شرکت داشتیم و قرآن سر می گرفتیم تشریف داشتن، به یه تعبیری قرآنها رو با مجلسی که توفیق داشتیم اداره بکنیم بر سر می گرفتن در شبهای احیا، خدا همشون رو غریق رحمت بفرماید و با موالیانشون محشور بگرداند. من از ناظم محترم سرکار خانم نورشاهی که البته خودشون دیگه استادند و به افتخار در جلسه تشریف دارند، خواهش کردم که اگر شد در مقدمه جلسه و سخن 2 آیه رو مطرح بفرمایند. اگر اون دعای مطرح شده بفرمایند که گفته شد یا نه، و اگر گفتگوی هم درش انجام شده است بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام
علیکم.
سلام.
دوستان صحبت فرمودن، اولا با تشکر از همشون، همه دوستان و سرکار خانم سودایی که آیه دوم رو پیدا کردم برامون، چون ما لیه علمو سرچ میکردیم و من که خودم پیدا نکردم، خب یه مقدارم زمان کم بود.
بله.
ایشون فرمودن ممکنه لیه علمو باشه، خب استاد عربیانو به درد به هر حال اطلاعاتشون آشنایی با قرآن و کار با قرآن خیلی میخوره. بعد خود خانم سرکار خانم سودایی صحبت فرمودن، سرکار خانم موزونی و سرکار خانم شفیع منفرد.
بله.
که بله. الان هم هر کدوم که دوست داشته باشن میتونن بفرمایند و
شما خلاصه گفتگو رو بفرمایید.
من عرض کنم خدمتون یا خودشون بفرمایند؟
نه شما بفرمایید، خلاصه
شما
گفتگو
شما سلام میدید. بله. از مون فرمایشات هر سه دوست عزیزمون که سرکار خانمی پیازونی به قرآن به هم مراجعه هم برموده بودن، یعنی همین الان با کمک افسی افسی رو بیان فرمون مضمون فرمایش بود که هر دو آره که البته ما هر دو آیه رو با هم جدا کردیم و این سوال رو مطرح کنیم. پس دیگر من اونو تکرار نمی کنم، دوستان در جریان هستن، ولی پاسخشون در پاسخ به سوال مطرح شده، اینکه این دو آیه آیا یک راستن هستن و یا مثلا دیده میشه، این بود که خیر، این کاملا در یک راستا هست، لحاظ به این جهت که معرفت باعث میشه که ما بهتر زندگی کنیم، بهتر عبادت کنیم، یا اینکه به سلام مفهومی به این مضمون که هر دو آیه توحیدی رو مطرح. بس من این رو نوشتم از صحبت دوستان برداشتم، حالا دارم در واقع از اون رو کمک میگیرم. صرف خانم موزونی مثلا این که بودن که هر دو آیه توحیدی رو داره مطرح میکنه. آیه مبارکه اصلاح آه حالا البته ایشون کلمه افعالی رو به کار نبردم، من خودم برای اینکه ذهنم جمع و جور شد رو گذاشتم. اگر ما خود فاعل مطلق جهان میدونیم یه قادر جهان میدونیم، خب این یه اعتقاد یه جور نگاه به توحید. اگر که نگاه سوره زاریات 55 و 56، خلق نشدیم که به خدا عبادت کنیم و بپرستیم، خب این یه جورایی توجهی به توحید عبادی رو داره مطرح میکنه. هر یک راستا هستن، یعنی دارن توحید رو مطرح میکنن. ما هرچقدر که بیشتر خداوند رو بشناسیم، قدرت خداوند رو بشناسیم، قدرتش رو بشناسیم، اراده مطلق اون هستیان هستی و موجودات و انسانیم و باور داشته باشیم، پس بهتری خواهیم بود، بهتر عبادت خواهیم کرد و بهتر بندگی خواهیم. این دوستان خیلی تر فرمودن هر سه شون چون روزاشون تلفیق بین فرمایش هر سه عزیز برقرار کنم، در واقع بهش کردم یا مثلا جمله خیلی سری که خانم شفی منفرد یادم کردم، نه عبادت خضوع در خداوند اصلا مطلق در برابر خداونده. پس هر چقدر که ما عالم تکیم و تشریع رو بشیم، در واقع همطور که گفتم خداوند رو ارائه مطلق بدونیم، خالق مطلق بدونیم و خضوعمون بیشتر خواهد بود و عبادت بهتر.
بسیار خیلی ممنون. البته لفظ توحید افعالی رو قبلا یه مقداری راجبش صحبت کردیم، اگر لازم بود میپردازیم. این مفهوم در واقع میتواند به شکل صحیح توضیح داده بشه، ولی آنچه که عموما تدریس شده است در مدارس یا دانشگاه ها و حتی حوزه ها مفهوم غلط این در واقع تعبیره. اگر لازم شد به اون میپردازیم. تا اینجا پس ما لااقل خلاصه سخن این است که بزرگواران در مراجعه به این دو آیه این برداشت رو نفرمودند که این دو آیه با یک دیگر تعارضی دارند. سوره مبارکه طلاق، الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، یتنزل الامر بینهن لتعلموا، همه اینها خلق شده است برای اینکه شما بدانید چه چیزی را، ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بكل شیء علم، اینها خلق شده است تا شما با رؤیت آیات آفاقی خدای متعال و آیات انفسی خدای متعال در برابر حق متعال خاضع و بنده تر بشوید. و البته همه شما خلق شده اید برای آنکه خدا را عبادت کنید و در مقابل خدا خاضع باشید. اعمال جوارحی عبادی سرمنشأ گرفته از اعمال جوانحی عبادی است. تا قلب در برابر خدای متعال خاضع نشود، این حرکاتی که ما نامش رو نماز میگذاریم، اینها ما را به جلو نمیبرد. و یکی از حکمت‌های این که نمازها ما را به سمت بندگی نیکوتر خدا پیش نمیبره همینه، چون قرار بوده که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر باشه. چرا من جلو نمیرم؟ چون من افعالی را انجام میدهم. بدن خضوع میکند اما قلب خضوع نمیکند. چون قلب خاضع نمی شود، پس آثار بندگی در وجود من، در زندگی من، در گفتار من محقق نمی شود. یه نکته دقیق و ظریفی راجع به علم به شما عرض بکنم. گمانم بر این است که برای همه بزرگواران این بحث و این نوع تأمل نوعی تأمل جدید باشه، و البته اگر خوب بتوانید این مطلب رو بیان بکنید، در بعضی از مواقع میتوانید به سؤال برخی از جوانان هم پاسخ بدید. جوانی به ما مراجعه میکند، میگوید من میخواهم تحقیق کنم و از میان همه ادعاهای به این که ما طلا هستیم، یهودی میگه طلای اصل منم، مسیحی میگه طلای اصل منم، ادیان بشری هم ادعا میکنن طلای اصل ما هستیم، من میخوام برم بگردم و واقعیت امر رو پیدا کنم. ما به این سوال در جلسه ای به نحو دیگری پاسخ گفته ایم. الان میخوام یک نوع دیگری به این بحث وارد بشیم، ولی بسیار نکته جالبی است. ما سوالمون اینه، میگیم آیا واقعا میشود کتابخانه علم یهود و ادعاهای یهود و کتابخانه مسیحیت و ادعاهای مسیحیان و بسیاری کتابخانه های دیگری که بر محوریت ادیان الهی یا ادیان بشری نوشته شده است رو خواند و بعد تازه وارد شد، اگر وارد شدی به حیطه اسلام، شعب مختلفی که میگویند ما اون طلای ناب و اصلیم، میتوانی برای همه اینها وقت بگذاری و گام به گام به یک حقیقت محکمی برسی؟ واقعا عمر تو اجازه میده؟ بالاخره تو از هر نهله ای یا از هر اندیشه ای باید یه 7-8 جلد کتاب بخونی. از خود مسیحیان، فرقه های مختلف، از هر کدامشون میخوای 10 جلد کتاب بخونی؟ 8 جلد کتاب نمیخوای بخونی؟ با فرض اینکه زبان همه رو بفهمی، زوایای موجود در کتاب های همه رو درک بکنی، واقعا میتوانی یا این بهانه ایست برای برداشتن طوق بندگی خدا در شریعت خاتم الانبیا. با این سخن قاعدتاً اگر فرد بخواهد یک پاسخ عاقلانه و با تدبیری به ما بده، باید گفت نه، واقعاً نمیتوانم به همه جا سرک بکشم و همه جا دقیق بخوانم. ما به او کمک میکنیم، میگیم ببین، ما به تو یک ابزاری میدهیم برای آن که بتوانی در زمانی کوتاه بسنجی که چقدر این طلا ارزش دارد و چقدر ادعای طلا بودن است. تو ادبیات طلا فروشی چه اصطلاحی به کار میبرند برای سنجش؟ بله، عیارش رو میسنجند. خب چگونه اون عیار رو میسنجند یا درست و غلط بودن طلا رو متوجه میشن؟ بله،
محک میزنند.
پس یک محکی لازم است تا به محض اینکه شما یک طلایی را عرضه میکنید به واسطه اون ابزار که ما اسم عامش رو میگیم محک میزنند، به واسطه اون ابزار سریع متوجه بشی که آیا این طلا ادعای طلاست یا حقیقتش طلاست. ما میخوام یک معیاری، یک عیاری برای بررسی سخنان و ادعاها در عصر موجود بیان کنیم که شما خیلی راحت بتوانید به اون حقیقت و نیکویی شریعت برگزیده برسید. کار خوبیه یا نه؟ این رو با یک مثال از کتاب تورات عرض میکنم و مقایسه آن با کتاب شریف قرآن کریم. همین معیار رو شما در دیگر ادعاهای برای دینداری و اصالت دین و ادعای اینکه طلای حقیقی ماییم میتوانید استفاده کنید، منتها یه کار تحقیقیه، فعلا من کدشو دارم به شما میدم. آیا کسی هست در جمع ما که بداند تحلیل تورات، تورات کنونی، تحلیل توراتی که در دست ما هست راجع به ماجرای حضرت آدم و جناب حوا و خروجشون از بهشت چیه؟ من براتون میگم، ولی اگر کسی در این زمینه مطلبی افزون داشت کمک بکنه به ما. ما جلسمون به عبارتی تدریس نیست، داریم با هم مباحثه میکنیم، مطالبی رو با هم گفتگو میکنیم. بزرگواران لااقل بخشیشون حتما دانش افزونی نسبت به بنده دارن. تورات میگوید اون درخت ممنوعه‌ای که بنا بود از آن خورده نشود و به آن نزدیک نشوند، درخت علم بود. اینها جناب آدم و جناب حوا در بهشت برهنه بودند، اما این برهنگی را نمی فهمیدن، علم نداشتن، دانش نداشتن. خدا برای اینکه اینها در جهل بمانند، اونها رو از نزدیک شدن به درخت علم باز داشته بود. وقتی اونها به این درخت نزدیک شدند و از اون بهره ای جستند و در واقع وارد حیطه دانش شدند و فهمی بهشون تعلق گرفت، گفتن بفرمایید بهش دیگه جای شما نیست. این تحلیل تورات است. یک سوال، اجازه میدید که از بعضی از بزرگواران خواهش کنم که در پاسخ به این سوال کمک کنند. سرکار خانم سیما نوروزی و سرکار خانم کاشانی، هر کدامشون امکان داره براشون میکروفونشون روشن کنن، به این سوالاتی که من میپرسم پاسخ بدن، حتی اگه سوالات ساده است. هر دو هم اگه میکروفون روشن کنن که خوب مشارکت میکنن. شما خانم کاشانی، شما نور را بهتر میدانید یا ظلمت را؟
نور را.
خانم نوروزی، شما گرسنگی و ضعف را نیکوتر میابید یا سیراب و سیر بودن را؟ خانم کاشانی، نه که شما الان از علم خاصی دارید پاسخ میدید، همه ما پاسخ همون شبیه شماست. شما در امان بودن، محفوظ بودن، سالم بودن را نیکو میابید یا در خطر بودن، در زحمت بودن، در اذیت و نگرانی بودن؟ خانم نوروزی، به نظر شما آیا اگر کسی با تأملات داروینی بخواد به دنیا نگاه بکنه، این که یک انسانی یا انسان نمایی، یعنی در حدی که حیوان نیست، البته این قطعا رد است در شریعت خاتم الانبیا، ولی در این مثال میزنیم، میخوام وجدانی ببینیم، وقتی میخواد از یک پلی رد بشه که زیرش پرتگاه بسیار عمیقی است، این به نظر شما این پل را میازماید بعد گاریش رو رو اون حرکت میده یا نه؟ کسی کسی با کمترین دانش هم که باشه خودش رو در معرض خطر قرار نمیده، درسته؟
درسته.
خب خیلی ممنون خانم نوروزی، خانم کاشانی. حالا با من بیاین یه گام جلوتر. اینایی که ما گفتیم بعضیش جنس علم و دانش بود، بعضیش هم از دیگر وجدانیات شما بود. وجدان بشری، تدبیر بشری، عقل بشری هر چقدر کم، این میگه علم بهتره یا جهل، دانش بهتر است یا ندانستن، آگاهی بهتر است یا عدم آگاهی، غفلت بهتر است یا هوشیاری، بصیرت بهتر است یا نابینایی. طبیعتا مثل دیگر پاسخهایی که دادید، همه وجه دارا بودن را نیکو میشمارن. خب محکی که ما میدهیم دست یک جوان یا نوجوان در دنیای پرغوغای امروز، میگیم ببین قبل از این که به کتابخانه مسیحیان، یهودیان، بوداییان، مسلمانان سری بزنی، اول ببین وجدانن و با عقلی که خودت داری خدای متعال به تو عنایت کرده است. تو دانش را بهتر میدانی یا نادانی را؟ میگه دانش را. محکی که من به تو میدهم این است که ببین کدام دین با فطرت، با وجدان، با عقلی که بدون پرده و پوشش و حجاب باشه، حقیقت وجودی خودت. نمیخوام استدلال های برخی از فلاسفه یا فلسفه بافان رو بیاوری، نه، واقعا انسان از درد لذت باید ببره؟ نه. مگه یه هدف والایی باشه که بگه من این مسیر، این درد در مقابل اون هدف؟ ولی انسان طبیعی که خودش رو به رنج نمی اندازه. تو پرانتز، این دیدگاه رواقیون هست، از یکی از همین نهله های فکری بشر. دین یهود را با این محک بسنج. دین یهود میگوید دانش یعنی دوری از بهشت. مسیحیت بعد از سالها جنگ کلیسا با علم، با دانش، با فهم، با آگاهی و جنایات بسیار که الان ما شیعیان عمدتاً، نه فرقه های دیگر اسلام، ما شیعیان هنوز داریم چوب ظلم کلیسای مسیحی رو میخوریم. تو بعضی از سخنرانی ها و بعضی از کتاب هایی که منتشر میشه، شیعه، مسجد، حوزه علمیه، خدمتگزاران به شیعه رو میگذارن جای کلیسا، بعد هرچه که شایسته کلیسای قرون وسطاست به اینها نسبت میدن. نهایتا مسیحیت به اونجا رسید که بعد از سالها مبارزه، شکنجه، کشتار و درگیری بین علم و دین، قرار شد آدم ها وقتی یک شنبه ها می روند کلیسا علمشون را با خودشون نبرند، و اگر روزهای دیگر می روند به سراغ علم، کلیسا را با خودشون نبرند. چون مزخرفات تحریف شده انجیل قابل هضم برای یک اندیشمند نیست، چنین توحیدی را نمیتونه بپذیره، چنین خدایی رو نمیتونه بپذیره. نهایت این دعوه ها این شد، هر کسی کار خودش، بار خودش، آتیش به انبار خودش. کلیسا کار خودشو بکنه، جستجوگران دانش کار خودشونو بکنه. همین محک را شما بیار در نظام شریعت قدیری خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، نگاه کن، معتبرترین کتابهای نزد شیعیان علوی و فاطمی، آغازش در مدح عقل و تعقل و علم و تعلیم و تعلم است. یه محک است برای اینکه ببینی آیا خدای خالق تو، که این سوالی که ما گفتگویی که با این دو بزرگوار داشتیم الان، سوالیه که شما با هر کسی میتونید طرح کنید، به هر کسی بگید دانستن در مقابل جهل، نور در برابر ظلمت، قد بلندی و دانش افزون در مقابل قد کوتاهی علمی و ندانستن، همیشه نسبت به کارها دقیق و نیکو عمل کردن یا همیشه بد و ضعیف و ناتوان عمل کردن. ما پیرو دینی هستیم که پیغمبرش میگوید اگر قرار است تو برای کسی قبر هم بسازی و لحدی قرار دهی، خدای این دین دوست دارد همین کار را هم تو به دقت انجام بدی. ما راجع به تورات مثال زدیم، راجع به تاریخ مسیحیت هم با اینکه می‌خواستم فقط به تورات اکتفا بکنم مثال زدیم. اینا تازه پرمخاطب ترین های دنیا هستند یا مشهورترین هاش، البته هندو و بودا و اینا نسبت به یهود خیلی بیشتره. محک علم، البته وقتی شما وارد دین شدی و این مکتب و مذهب را برگزیدی، حالا برای تو مدارجی را در علم و دانش و آگاهی قرار می‌دهد. به تو می‌گوید هر دانشی که تو را به بندگی خدا و معرفت خدا و خضوع در برابر خدا و اطاعت خدا نزدیک‌تر بکنه، اون دانش ارزشش بیشتره. خواهش میکنم این جملات و این تعابیر رو با دقت توجه بفرمایید. بزرگوارانی که یادداشت میکنن این جملات رو حتما یادداشت کنن. و همین دین وقتی وارد عرصه شریعت خاتم الانبیا و دین محمدی علوی و فاطمی و مهدوی شدی صلوات الله علیه اجمعین، اونجا میگوید آنچه که تو دانش مینامی، علم میگویی، آگاهی لقب میدهی، اگر چیزی است که تو را به خضوع در برابر خدا، اطاعت امر خدا، تمکین دستور خدا نزدیکتر میکنه، این برتره. و هرچه از این دورتر است و تو را به غفلت از بندگی، غفلت از اطاعت، غفلت از نیکوتر شدن نسبت به روز قبل ترغیب میکنه، این در این نظام دینی کهتر، پستر و پایینتر. دختر 18 ساله من، خواهر 17 ساله من، پسر 15 ساله من، اصلا تو به من، اعتقاد من، کتابی که در دست منه الان کار نداشته باش. اگر این اصل و این قاعده رو در دین پذیرفتی، اگر این قاعده رو پذیرفتی، خودت به من بگو اطلاعات زرد راجع به این بازیگر و اون فیلم و نعوذ بالله اون رقاصه و اون هرزه و این اطلاعات تو را به بندگی خدا، خضوع در برابر خدا، شوق به بهشت خدا، ترس از عذاب خدا، خشیت در برابر خدا نزدیکتر میکنه، یا فهم یکی از خطب توحیدی یا اخلاقی نهج البلاغه امیرالمومنین؟ خدایی کدومش تو رو به بندگی نزدیکتر میکنه؟ این نزدیکتر میکنه، خودت میتونی با خدای خودت. ده ها کتاب میشود خواند، کتاب های بسیار متنوع، دیروز رفته بودم یک شهر کتابی با بچه‌ها، یک قسمتی، حالا دیگه کتاب‌ها، خب نمی‌دانم چقدر اهل کتابخانه یا اینجور مراکز هستید، خب تابلو داره، علامت داره، مثلا رمان‌های فرانسوی، نمی‌دونم امریکایی، روسی، داستان‌ها به قلم‌های ایرانی، داستان‌های کوتاه، رمان‌های بلند و روانشناسی، موفقیت، امثال اینا. یک قسمتی داشت یادم یک شهر کتاب دیگه ایرم براتون تعریف کردم، یه شهر کتاب دیگه است، اون یکی هم براتون دوباره یادآوری میکنم. یک قسمتی داشت تقریبا دو طبقه، مثلا در حد 40 جلد کتاب. عنوان زده ادیان و عرفان، مثلا عرفان با دین یکی قلم داد شد. ذیل این چیه؟ قرآن ابدا، صحیفه سجادیه ابدا، اصول کافی ابدا، شرح نهج البلاغه ابدا، گزیده هایی از حکایاتی پیرامون فلان حجت خدا ابدا. میخواستم عکس بگیرم به مناسبتی در یکی از جلسات توحیدیمون نشون بدم ولی پشیمان شدم. نیمی از این 40 جلد تقریبا دیدگاه های ابن عربی سنی ضد شیعه منحرف و دیدگاه های ممزوج او با برخی از فلاسفه غربی. بقیهش راجب پسر مولوی، داداش مولوی، خواهر مولوی، عمه مولوی، دایی مولوی، دیگه 4-5 جلد کتاب راجب تاریخ ادیان، نویسنده ها آدم های متشرع هند، اونایی که من دیدم نبودند. یعنی یه نفر در ام القرای عالم اسلام برود در این شهر کتاب و بخواهد یک کتابی برداره، اخلاقی، اعتقادی، تربیتی، به قول خودشون عرفانی، ای باید سرسپرده پسر مولوی بشه، ای باید سرسپرده فلان صوفی و عارف بشه. اگه یادتون باشه یه شهر کتاب دیگه رو مثال زدم که بسیار بزرگتر بود، در یکی از مناطق به اصطلاح فاخر تهران هم بود، که من رفتم و پرسیدم و گفتن اون پشت قسمت دینیامونه، که اونایی که یادشونه خاطره رو اونجا گفتم که اونجا چه کتابهایی دیدیم دیگه، اونو تکرار نمی. ببین دختر و پسر نوجوان، اگه شما گفتی 25 سالشه من میگم باید بهتر بفهمه. دختر یا پسر نوجوان طهارت را، حیا را، خودنگهداری را ارزشمندتر مییابد یا هوس و بازیچه شدن و بی حیایی و بی حد و مرز زندگی کردن را؟ ببین نگو الان با دوستم قرار دارم برویم در اون مجلس بی حیایی، نه، ببین من به وجدان خودت رجوع میکنم، به عقل خودت رجوع میکنم، کدوم رو برتر میابی؟ وقتی اینجوری تو روز قیامت میتونی بگی خدای من نفهمیدم، نمیدونستم؟ خودت میگی. من تعدادی مصاحبه دیدم دور از ادب و حیا میدانستم که این رو با دیگران به مشارکت بگذارم، چه در ایران چه خارج از ایران، چه فرار کرده های از ایران. آخریش مصاحبه بود که با یک خانومی که از ایران رفته است به خاطر محدودیت هایی که بود، گفت شما میخوایید با چه فردی ازدواج کنید؟ گفت من واقعیت رو بگم. معلوم بود ظاهرش که مثلا حالا یه خوردن برای اینکه میخواستن یه مستندی درست بکنن احتمالا جمع جورش کرده بودن، ولی معلوم بود که گفت واقعیت رو بگم یا فیلم بازی کنم. گفتن نه واقعیت رو بگو. توجه کنید گفت توی فیلمی که داشتن در این کشور می ساختن، من اتفاقی رفتم سر صحنه اون فیلم و دیدم از ایران یه عده‌ای آمدند اونجا دارن اون قسمت از این فیلم رو بازی میکنن. دیدم یکی از جوانهای اینها همچین سر به زیر تره، مثلا بقیهشون ببخشید دور از شأن دوستان هم میرمون لشبازی میکنن، این نمیکنه این کار. میگه شیطنت، من خودم از این خانم شنیدم، حالا ممکنه کسی مستند رو دیده باشه او هم شنیده باشه. گفت من گفتم شیطنت کنم، رفتم سراغ این، یه احوال پرسی کردم و گفتم خب شما اینجا اومدین بعد از ظهرتون چجوریه، عصرتون چجوریه، صبحتون چجوریه، میخواستم زمینه این رفاقت رو با این فراهم کنم، اینو میخواستم تورش کنم به تعبیری. فوق‌العاده است اصلا این حکایت ها، وجدانی میکنه این بحث ها. میگه پاسخی که من از اون پسر شنیدم جوابیست که میخوام به شما بدم. گفت ببخشید خانم، من همسر دارم، من نامزد دارم. میگفت من این تعهد این آدم را با ده‌ها پسر جوان خوشیبتر، بهتر، قد بلندتر، نمیدونم خوش زبانتر که اونجا بودن عوض نمی کنم. من اگه بخوام با کسی ازدواج کنم با یه همچی شخصیتی ازدواج کنم. از ایران رفته که به قول خودش از محدودیت های حجاب و روابط محدودی که حالا البته دیگه همچی خیلی محدودیتی هم نیست، ولی از اینها فرار بکنه، اونجا در یک مصاحبه‌ای شرکت میکنه برای ساخت یک مستندی در همین موضوعات. میگه من اگه بخوام انتخاب کنم، من یه کسی اینگونه انتخاب میکنم که متعهد باشه، یعنی عقل به من میگه این شوهر قابل اعتماده. وقتی که اینجا دختر 25 ساله من 30 ساله من گفت نه بابا اینا که اینجورن، اینا که اینجور، این معلومه الان عقلش سخن نمیگه. چی داره سخن میگه؟ هوسش، حیای او سخن نمیگه. تعبیر روایت هست در اصول کافی، به حیا گفتن، ما به عقل گفتیم اینجا برو، تو چرا رفتی؟ گفت هر جا عقل بره منم میرم. پس حیاش سخن نمیگه، عقلش سخن نمیگه. برگردم به مبنای سخن، ما در جهت تذکراتی که به ارزش علم، دانش، فهم، معرفت سخن می گفتیم، امروز به یک سبک دیگری الحمدلله با کمک ناظمان محترم به شکل دیگری وارد این بحث شدیم، با مثالی یافتیم که هیچ شریعتی حتی نسبت بین مکتب سقیفه و پیروان امیرالمؤمنین، هیچ نهله و مکتبی مثل شیعه اثناعشری به علم، دانش، نور، آگاهی، معرفت، فهم، دقت بها نمیدهد. شیعه اثناعشری میگه اگر مرجع تقلید توست، تردید میکنی در اینکه او امروز صبح همچنان که دیروز او را عادل میدانستی امروز هم او عادله یا نه، امام جماعت و پیشوای توست، تردید میکنی که امروز عدالتی که دیروز برای او محقق میدانستی امروز در او هست یا نه، توقف کن. پیروان مکتب سقیفه به نقل از خلیفه دومشون لعنت الله علیه و کسانی که این مطالب رو نوشتن، اعتقادشون بر این است که ولی امر را باید اطاعت کرد، حتی اگر نه تنها خودش کبیر مرتکب می شود، ظلم می کند، بلکه اگر بدعت گذار هم بود. البته ولی امر اونها در مقابل مرجع تولد ما نیست، ولی امر اونها جایگزین وجود مقدس امام معصوم است. عقل میگه آخه این قاتله، این ظالمه، این شرابخاره، این اهل معصیته، این اهل بدعته. مکتب سقیفه میگه سکوت، از عقلت استفاده نکن، اطاعت، فقط فقط اطاعت. مکتب شیعه میگوید اگر کسی میخواهد به رتبه ای برسد که باید اجتهاد کند و رساله ای بنویسد و تدریسی بکنه، طلبه ها حق دارند از زیر تا بم سخنش رو نقد کنند و تحلیل کنند و سوال بپرسند و اشکال وارد کنند و رد کنند. و برای همین در جلسه، شاید دو سه جلسه اول زندگی با امام عصر، با استفاده از فرمایش مرحوم صاحب مکیال گفتیم یه جمله خیلی قشنگی داره که ما تعبیر کردیم و نوشتیم، انشالله اونایی هم که نشیندن اون فایل ها رو بشنون. گفتیم میگوید شیعه اثناعشری زیر بار حرف مفت و ادعای بی پشتوانه نمیرند. به خاطر همین در باب امام زمان سلام الله علیه، بعد از اینکه اثبات می کند که اطاعت امام واجب است و حجتی باید در هر زمان باشد، اثبات می کند که حجت ابن الحسن همون امام زمان است. بعد وارد قسمت سوم میشه. مراجعه بفرمایید جلد اول مکیال رو. میگه درسته من باید اطاعت کنم، ولی من شیعه از پیغمبر، از امیرالمؤمنین تا خود وجود مقدس امام زمان یاد گرفتم شیعه نباید مثل آدمهای پخمه و پیروان سقیفه بی جهت نسبت به کسی سرسپردگی داشته باشه. شما کتاب بسیار ارزشمند جواهر الکلام که ترجمه هم شده است، اثر آیت الله میلانی که خدا ایشون رو حفظ بکنه، بر توفیقاتش در خدمت به مکتب اهل بیت بیفزاید که خیلی برای امیرالمؤمنین کار کرده و میکند، این کتاب جواهر الکلام رو انشاءالله یه روزی توفیق پیدا بکنید با دوستی بنشینید به مباحثه، ببینید شیعه با چه پشتوانه ای بر ولایت امیرالمؤمنین و فرزندان معصومش می ایستد. خیلی کتاب فوق‌العاده است. فکر میکنم پی دی افش هم باشه، یعنی ایشون چون اصلا مبنای کسب درآمد که نداره از اینا، خودشو وقف خدمت به امیرالمومنین و دفاع از امیرالمومنین کرده است. خیلی آثار نیکویی داره، البته آثار ایشون آثار فاخری است، مثلا اینجوری نیست که کسی تو رخت خواب بخوابه و مثلا بخونه بفهمه، بعد یه خود دقت کنه، یه خود مطالعه بکنه. البته آیت الله میلانی هم معصوم نیست، حالا اگه یه جایی اشتباهی یه سخنی چیزی داشت، ما 14 تا معصوم بیشتر نمیشناسیم، ولی انصافا کتاب‌های ایشون کتاب‌های خوبی است، خصوصا این جواهر الکلام که من در بعضی از جلسات امامت ازش استفاده کردم. بالاخره آرزو هم دارم، منتها فکر نکنم الان خلاصه به این برسم، ولی آرزو داشتم یه زمانی که این کتاب رو به مباحثه بگذارم، مثل کتاب‌های مثلا مکیال و برخی کتاب‌های دیگر، از بس دقیق و محققانه اثبات می‌کند ولایت وجود مقدس امیرالمؤمنین رو از منابع پیروان سقیفه، خط به خط، جمله به جمله می‌آورد، پاسخ میده، دلیل میاره، استخراج مطلب می‌کنه. خب این بحث تذکرمون نسبت به علم، ارزش علم و جایگاه علم، که از دریچه دیگری وارد شدیم و بحث رو به نحو دیگری مبسوط خدمتتون ارائه دادیم. شما که خسته نشدید، احتمالاً الان شوق به دانش و علم و خواندن و بیشتر دانستن درتون خیلی افزون شده است از حدود یک ساعت قبل، انشاءالله به لطف صاحب زمان. ولی اگر اجازه بدهید برای اون بچه هایی که طفل معصوم هایی که سرشون رو گرم کردین و الان میگن ما مامانمون رو میخواییم، یا اگر طفل های غیر معصوم بزرگتری به نام شوهر هستن که اونا میگن ما الان دوست داریم همسرمون برامون یه شربت گوارایی بیاورد، برای اینکه به اونها هم یک عنایت و توجهی شده باشه، با اجازتون یه دقایقی رو استراحت میدیم خدمتتون. انشاءالله 4:30 تا 5:15 قسمت دوم جلسه رو خدمتتون هستیم. یادتون باشه ها، ببینید ما چقدر مواظبیم که همسران گرامی یه وقت شربتشون دیر نشه، یه وقت به هر حال تشنه نمونن، یه وقت گرسنه نمونن. ما جلسمون اینجوریه، توجه داره، جلسمون مغایرتی با رسیدگی به همسران عزیز نداره. خدا بر ما انشالله از بهشت یه شربت گوارایی برسانه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.